حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته نير الأعظم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد على محمد عجل فاجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين الأئمة الميامين ولا سيما ناموس الدهر وإمام العصر بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا صاحبا يا صاحبا يا صاحبا الزمان يا برای دیدن روی تو ناله برای دیدن روی تو ناله ها دارم خوشم اگر چه غریبم ولی تو را دارم تمام سوز دل درد هجر تو سوزی در این صدا دارم گدای در این خانه آبروی من است گدای به نام تو اگر ذره بها دارم الا امیر سهر Yeah. مسافر سهران امید وصل تو را بین هر دعا دارم امید وصل تو را بین هر دعا دارم مرا مرا میان قنوت سحر مبر از یاد که احتیاج شدیدی به این دعا احتیاج شدیدی به این دعا دارم یا صاحب الزمان بالای سرم نام تو را نقش نمودم یعنی که سر من به فدای قدم تو اللهم عجل فرجه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا وصل علينا وعلى آبائه الطيبين والطاهرين توفیقی بود به فضل خداوند عالم و توجهات و عنایات مولانا ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا در محضر عزیزان و بزرگوارانی که در جلسه دیشب ما توفیق داشتیم در محضرشون گفتگو کنیم در همون ابتدا و تلیعه سخن محضر بزرگواران اشاره شد به حسب این که تبعیت از وجود مبارک سید المرسلین به شهادت آیات کریمه قرآن و احادیث و روایاتی که از حضرتش و ائمه طاهرین برای ما رسیده واجب است الگو پذیری از اون حضرت به عنوان یک تکلیف بر همگان ماست گفتیم ما لازمه این الگو پذیری و تبعیت از پیغمبر رو معرفت به پیغمبر میدونیم یعنی این معرفت باید حاصل شود تا از قبل اون معرفت ما تبعیت کنیم ما اطاعت محض از وجود با برکت اون حضرت بنماییم حالا این معرفت نسبت به وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت کاری سهل و ساده و آسان نیست. پیامبری که عزیزان بزرگواران در محفل هم مستحضرن از زبان بزرگان ارباب ادب اهل منبر ثنای اون حضرت رو موافق با آیات کریمه وحی و روایات صادره از حضرات معصومین شنیدن. اما برای اینی که بهتر بتوانیم، سریعتر بتونیم، اقلن به مقدار وسع و ظرفیتمان به وجود با برکت نبوی و به بحر عظیم معرفت سید المرسلین وارد بشیم، گفتیم یه تأملی رو در فضای معرفت صدیقه کبرا حضرت زهرا علیها السلام میکنیم، هرچندی که ناگفته نماند معرفت به ساحت زهرای اطهر هم کار آسانی نیست. بانو این که به شهادت مفسران غیر شیعی متجاوز از 140 آیه قرآن با محوریت اوست. بنده یه زمانی با دوستان و عزیزانمون در این مهم مطرح میکردیم، ما کل آیات کریمه وحی رو وقتی مورد توجه قرار میدیم مینگریم قرآن مجید در مجموع 114 سورش مشتمل بر 6236 آیه است که از مجموع 6236 آیه قرآن مجموعاً 3500 آیه قرآن آیات اعتقادی قرآنه، 2200 آیه آیات الاخلاق قرآن مجیده که حضرت سبحان با محوریت تربیت اخلاقی بشر فرو فرستاده. حالا این 3500 آیه 2200 آیه هم کنار هم قرار بگیره میشه 5700 آیه. از کل 6236 آیه قرآن حضرات در محفل ما حدود عرضم به حضور با سعادت سروران در مجلس 500 و چند آیه رو بیشتر در اختیار نداریم که همین 500 و چند آیه در قرآن مجید می شود زیر بنای مجموع 84 کتاب فقهی ما. همین 500 و چند آیه می شود زیر بنای 84 کتاب فقهی ما که از مبحث طهارت شروع میشه به کتاب الدیات هم خاتمه پیدا میکنه. یعنی مجموع این کتب مثل صلات، مثل صوم، مثل بکات، مثل کتاب الحج، مثل کتاب الخمس، مثل کتاب الجهاد، مثل کتاب الاطعمه و اشربه، مثل کتاب القضا، مثل کتاب النکاح، مثل کتاب الطلاق، مجموع این کتب که از کتاب الطهارت شروع میشه به کتاب الدیات خاتمه پیدا میکنه، زیربنای این 80 چند کتاب 500 چند آیه در قرآن مجیده که حضرات در محفل بعد وقتی وارد در هر یک از این کتب میشی تازه متوجه میشی که چه بحر بسیار عظیمی است هر یک از این مؤلفه های فقهی که جناب محمد ابن مسلم که در محضر امام صادق سلام الله علیه او فقه می آموزد شهادت داد که 12 سال به طول انجامید تا فقط توانستم کتاب الحج و در محضر امام صادق سلام الله علیه به پایان برسونم. حضرات بزرگواران عزیزان در محفل همین 80 و چند کتابی که مبناش 500 و چند آیه قرآنه، بعد در باب حدیث ما وقتی مورد تأمل قرار میدیم با اینی که مثل مرحوم حاجی نوری اعلی الله مقامه قائل بر این است که یک سلسله احادیث و روایات از قلم مرحوم شیخ حر عاملی به جا مانده و همین امر ایشون رو وامی دارد که به صحنه بیاد و این احادیث و روایاتی که به زعم ایشان جا مونده رو در یک مجموعه دیگری با عنوان مستدرک الوسائل گردآوری بنماید، ما فقط وسائل مرحوم شیخ حر عاملی رو مورد تأمل قرار میدیم، می نگریم احادیثش رو فقط ایشون میاد گردآوری میکنه، با اینی که مرحوم حاجی نوری قائل همه این احادیث و روایات این وادی نیست، وسائل مرحوم شیخ میشه 20 جلد. حالا این مجموعه عظیم حدیثی که حضرات در محفل 80 و چند کتاب فقهی رو داره پوشش میده، مبناش 500 و چند آیه قرآنه. حال بنشینید تأمل کنید فاطمه ای که دانشمندان غیر شیعه قائلا بیش از 140 آیه قرآن با محوریت اوست، 140 آیه در قرآن مجید تفسیرش، تأویلش، شأن نزول آیه مبارکه در جلال زهرای مرضیه سلام الله علیه است. و یا مثل طبری و فخر رازی وقتی میان به میدان اعتراف میکنن شأن نزول سوره مبارکه هل اتی و شأن نزول سوره مبارکه کوثر صدیقه طاهره سلام الله علیها است، اگر واقعا کسی بخواهد در وادی معرفت فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن براند، گفتگو بکند، اون چه مقدار زمان رو نیاز به تأمل، توجه، تحقیق، پژوهش در جایگاه و مقام و جلال و منزلت زهرای مرضیه سلام الله علیها داره. کار آسونی نیست، بحر بسیار عظیمی است که مثل وجود مبارک امام باقر ذیل آیه مبارکه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، وقتی به میدان میاد یکی از این دو دریا را تفسیر به فاطمه زهرا سلام الله علیها می نماید، که وقتی هم از حضرت سوال میکنن دریای دیگر، میفرماید جدم امیر المؤمنین سلام الله علیه، بعد میگن آه مقصود از این دریا چیه، حضرت میفرماید بحران من العلم، مقصود از این دریا در آیه مبارک با محوریت امیر المؤمنین و دریای دیگر حضرت زهراست، اینها دریای علم هستن، دریای علم. بزرگواران در محفل، کسی که مثل امام باقر که شکافنده علم خوانده می شود، یبقر العلم به بیان نبی مکرم اسلام، میاد از وجود با عظمت حضرت زهرا این گونه یاد میکنه، واقعا کی میتونه بیاد در جلال اون بانو، کی میتونه در شخصیت و مقام و منزلت این بانوی بزرگوار سخن بگوید، حرف بزند، اون هم سخن راندنی و صحبت کردنی که تونسته باشه در پناه اون گفتگو گوشه ای از حقیقت زهرا و شخصیت فاطمه سلام الله علیها رو بازگو کرده باشه. ما دیشب در همین انجمن محضر عزیزانی که ما رو همراهی میکردن گفتیم اگر خدای عالم توفیق کرامتمون بکند و عنایات حضرت ولی عهد سلام الله علیه همچون گذشته ایام هم شامل حالمون باشه، ما در این محفل ادامه اون سخنی رو دنبال میکنیم که قبل از شهادت حضرت زهرا علیها السلام با جمعی از دوستان به عنوان معرفت فاطمی در اسماء حضرت صدیقه سلام الله علیها تأمل می نمودیم و اونجا عرض کردیم محضر سروران و بزرگواران که امام ششم در روایتی فرمود لفاطمه علیها سلام تسعت و اسماء عند الله عز و جل، فقط برای فاطمه زهرا علیها سلام 9 اسم نزد خداوند عالم است، 9 اسم برای ایشان در نزد خداوند منانه که از این 9 اسم حضرت اولین اسماء رو فاطمه یادآور شدن که دیشب به دوستان معروض می داشتیم. ما روایات رو وقتی تو این باب می نگریم که علت از فاطمه نامیده شدن صدیقه طاهره علیها السلام به چه جهت است، به چه مطلبی است، روایات تو این وادی، احادیث تو این حیطه کم نیست، بسیار بسیار فراوان بود. فاطمه نامیده شد به این جهت که خلقت عاجز از فهم فاطمه زهراست، فاطمه نامیده شد به این جهت که خدا در عالم معنا او را به علم خودش سوا و جدا کرده است، فاطمه نامیده شد که خدا او و شیعیانش را از آتش جدا نموده است و موارد دیگری که با دوستان و بزرگواران یادآور شدیم که امشب اگر حضرت احدیت توفیقمون بده در پناه این اسم فاطمه دومین اسمی رو که قرار است مورد توجه قرار بدیم، اسم زهرا به معنا و به مفهوم نور درخشنده است که برای شرح هرچه بهتر این قسمت در محضر بزرگواران و سروران خودم چند تا نکته رو ابتداءً باید مورد اشارت قرار بدم. نکته اول از باب اینی که معنا و مفهوم زهرا در پارسی به معنا و به مفهوم نور درخشنده است، باید گفت حضرات نور و نورانیت در نگاه دینی ما یه جایگاه بسیار بسیار والا و جایگاه بسیار خاص و ویژه‌ای رو داراست، به شکلی که شما یکی از سور قرآن مجید رو وقتی در مجموع 114 سوره مورد تأمل قرار میدید می نگرید نام یکی از سور قرآن سوره مبارکه نور است و علت از نور نامیده شدن سوره مبارکه نور وجود آیه نور در این سوره مبارکه است که در متن این آیه شریفه می خوانیم الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی الزجاجه تا پایان آیه شریفه که در متن آیه ابتدا شما لفظ جلاله الله رو می نگرید که خداوند علی الاعلا نور آسمان ها و زمین معرفی می شود و خوانده می شه. ای آیه اولا آگاهی دوستان مستحضر هستن، ما هم از جایگاه منبر محضر بزرگواران به حیث یادآوری مطلب رو عنوان می نماییم. این آیه مبارکه یکی از آیات ویژه توحیدی قرآن مجیده که اگر به شهادت مفسرین مجموع آیات توحیدی قرآن رو ما بخوایم جمعش کنیم کنار هم قرار بدیم حضرات در جلسه، این آیات صدر این آیات اگر نگیم آیه اول یا آیه دوم آیه نور است، یقین بدونید آیه سوم از مجموعه آیات توحیدی قرآن مجید همین آیه مبارکه نوره که قرائت این آیه بعد از نمازها مثل آیت الکرسی مورد سفارش فراوان واقع شده که می تواند در حصول نورانیت در جان و ضمیر آدمیان بسیار بسیار تأثیرگذار باشه. کما اینی که حضرات در محفل ما نه فقط در اتن آیه نور می خوانیم الله نور و سماوات و الارض، سوره مبارکه ابراهیم رو هم ما وقتی مورد توجه قرار میدیم در آیه اول سوره مبارکه ابراهیم میخوانیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ما در متن آیه اول میبینیم خداوند علی الاعلی صراحتاً یادآور میشود با محور قرار دادن وجود سید المرسلین که این کتاب رو خداوند عالم نازل کرد بر وجود با برکت تو، یعنی این کتاب ظرف نزولش وجود با برکت شماست، این کتاب نازل شد بر تو تا در پناه این قرآن و در پناه تعالیم سید رسولان لتخرج الناس من الظلمات الى النور، بشریت از ظلمت رهانیده شوند، بشریت از ضلالت نجات پیدا کنند و به سمت و سوی نور و نورانیت رهسپار گردن. حالا آیان در جلسه بزرگواران در محفل، بنده این جمله رو مورد اشارت قرار میدم که حالا بر میگردم به همون آیه نور در سوره مبارکه نور که خب بله عرضم به حضور و با سعادتتون الله خداوند عالم در متن این آیه مبارکه سخن رو وقتی با محوریت خودش شروع کرد فرمود الله نور السماوات والارض. آیه نخست سوره مبارکه ابراهیم رو که می نگریم پیغمبر و آیات کریمه وحی را، پیغمبر و آیات وحی رو هدایتگر به سمت و سوی نور و نورانیت میبینیم. بعد در متون حدیثی در متون روایی هم داریم که وقتی از پیغمبر اکرم سوال شد یا رسول الله بفرمایید حضرت حق خلقتش رو وقتی شروع کرد، قادر سبحان آفرینش را از پس پرده عدم وارد لانه وجود می نمود، اول ما خلق الله، همون ابتدا و آغاز خلقت و آفرینش پیدایش هستی با چه حاصل شد؟ حضرت فرمودن خدای عالم آغاز خلقت ابتدا آفرینش نور رو آفرید، یعنی الله نور و سماوات و الارض، ابتداء خلقت آغاز آفرینش با پیدایش و آفرینش نور کار را آغاز میکنه که حالا این نوری که خدا در تلیعه خلقت، این نوری که خدا در آغاز آفرینش خلق کرد و ایجاد کرد چه نوریست؟ حضرات در محفل ارجاعتون میدم به سوره مبارکه صاد، اون هم آیات پایانی این سورهش مبارکه که خداوند عالم از آیه 70 به بعد در این سوره مبارکه میفرماید که بعد از این که حضرت سبحان اراده کرد که خلق کند آدم را که ارادت الله همون فعل الله هست، این انسان، این آدم خلق شد، ایجاد شد، پا به هسته هستی و آفرینش نهاد. فاذا سویته نفخت فیه من روحی، بعدم فرمود یه روحی در وجود او دمیدم که از باب اشراف به سان روح خود معرفی می فرماید. فرمود بعد از اینی که خلقت رقم خورد، آدم ایجاد شد، فقعوا له ساجدین، همه رو امر کردیم حالا در برابر او سجده کنند. آیه بعدش می فرماید فسجد الملائکت و کلهم اجمعون، ملائکه هم بیچون و چرا امر خدا رو تبعیت کردن، در برابر آدم سجده کردن. اما ابلیس به شهادت قرآن از این اتاستور الهی سرباز زد. ابلیس حاضر به سجده در برابر حضرت آدم نشد. قرآنم می فرماید ما خودمون علت از سجده نکردن رو می دونیم. همه سجده کردن، فسجد الملائکت کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. اما قبل از اینی که حکم براش صادر کنیم بهش بگیم فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قبل از اینی که حکم براش صادر بشه، قبل از اینی که از اون مقام اعلا و از ملکوت بیرون برانیمش، قرآن مجید میفرماید آیه 75 که ما علت سجده نکردن رو اولا ازش سوال کردیم. ما قبل از سجده نکرد بیرون کردنش علت از این تمردش رو پرسیدیم که به چه علتی، به چه جهتی از سجده کردن سر باز زده. بهشم گفتیم یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چرا سجده نکردی آنی رو که به دو دست قدرتم ایجاد کرده بودم، یعنی در آفرینشش سنگ تمام نهاده بودم، چرا سجده نکردی؟ از تکبرت ام کنت من العالین، بگو ببینم خودت رو بهتر دانستی یا از صاحب مقامان اعلا پنداشتی، خودت رو از عالین دانستی. آیه بعدی میگه ابلیس جواب داد که انا خیر منه، من خودم رو بهتر دانستم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، خدایا منو از آتش آفریدی در حالی که آدم رو از گل خلقش کردی. او یه ماهیت سردی داره، یه حقیقت تاریک داره، برخلاف من که ماهیت گرم دارم، برخلاف من که ماهیت نورانی دارم، من به همین جهت خودم رو برتر دانستم. وقتی خودش اذعان به این مهم کرد، آیات بعدی هم میاد که ما هم حکم صادر کردیم و از ملکوت اخراجش کردیم. آیان در جلسه مرحوم بهرانی رحمت الله علیه در تفسیر برهان ذیل این آیه مبارکه چند تا روایت میاره که اینجا غرض من حدیث نهم است. حدیث نهم در تفسیر برهان ذیل آیه 75 سوره مبارکه صاد میاره که یه عربی اومد پیش پیغمبر اکرم که همین روایت رو مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمت و الرضوان هم در فضائل الشیعه نقل میکنه. اونجا حدیث هفتمه که پیغمبر اکرم یه عربی رسید پیش پیغمبر اکرم، به پیغمبر گفت یا رسول الله من یه سوالی از محضر شما دارم. فرمودن چیه سوالت؟ گفت ذیل این آیه شریفه و میخوام برای من بفرمایید عالین در این آیه مبارکه کیه؟ برا پیغمبر فرمودن چرا برات سوال شده؟ گفت آخه وقتی ابلیس سجده نمیکنه، حق دو تا گزینه برابرش قرار میده. اول میفرماید آیا خودت رو برتر پنداشتی یا جزء صاحبان مقام اعلا دانستی؟ ابلیس گفت انا خیر و من خودم رو بهتر دانستم، نگفت جزء اون صاحب مقامان پنداشتم. و ثانیاً اینها معلومه که قبل از آدم وجود داشتن، یعنی هنوز آدمی نبوده اینها بودن. آخه وقتی آدم رو خلقش می نماید می فرماید ما دستور دادیم که سجده کنن در برابرش. ثالثاً از آدم معلومه که بالاتره، اینا نیاز به این ادب ورزی در برابر آدم ندارن. چهارمن اینی که از ملائکه مقرب خدا هم حتی معلوم اینها بارتر هستن. آخه قرآن خبر داد فسجد الملائکه کلهم اجمعون، ملائکه همشون بلا استثناء سجده کردن. حالا شما لطف کنید بفرمایید اینهایی که اعلا من الملائکه المقربین، از ملائکه مقرب بالاترن، از آدم اعلاتر هستن، بفرمایید اینها که کسانی هستن؟ حالا من متن روایت رو با قریب به مضمون پیغمبر اکرم عرض میکنم، با یه مقدار پس و پیشی که در مطلب عرض میدارم، که حضرت فرمودن آلین حقایقی بود که پروردگار عالم 2000 سال قبل از آفرینش آدم و آفرینش عالم اونها رو ایجاد کرد. 2000 سال قبل خلق الخلق به الفی آمن، 2000 سال خداوند قبل از آفرینش آدم اونها رو ایجاد کرد. اونم بسعبیر بزرگان معیار بیان این عوالم عالم دنیانی سالای عالم دنیانی است که بشینیم بگیم ما 24 ساعت یک شبانه روزه، 30 تا 24 ساعتمون من دونم یه ماه، 12 ماهمون یه ساله، بعد معیار عمر یک بشر چند سال میشه؟ 70-80 سال میشه. خیر، اینجا سخن است عالم ملکوت است که قیامت هم یکی از بخش‌های اون عالمه و یک روزش به گزارش قرآن معادل 50,000 سال عالم دنیاست. به 1,000 سال به سالهای عالم ملکوت خدا قبل از خلقت آدم آلین رو خلق کرد و اونها را فوق عرشش جای داد، سرادق العرش. حضرات اینها رو فوق عرش جا داد به شکلی که سایه اونها بر عرش خداوند عالم افتاده بود. اونها فوق عرش پروردگار عالم بودند و به تسبیح الهی مشغول شدند، به نحوی که ملائکه و کروبیان تسبیح خدا گفتن رو از آلین آموختن. آلین کیه؟ آلین کسانی است، حقایقی است 2000 سال قبل از عالم و این آفرینش آدم وجود داشته. آلین چیه؟ فرمود فوق عرش خدا به اونها مکان داده. آلین چیه؟ اونها اول تسبیح گویان خدا هستن که ملائکه و کروبیان تسبیح خدا گفتن رو از اونها فرا گرفتن. گفت بفرمایید اینها به تعبیر کامیانه من مستاقن شامل چی میشن؟ شامل کی میشن؟ حضرت فرمود آلین نبود مگر نور من و نور امیر المؤمنین و نور فاطمه زهرا و نور امام مجتبا و نور سید الشهدا. اینا آلینن، اینا کسانین که حضرات در محفل خدایی که پروردگاری که به شهادت اوریه نور در سوره مبارکه نور، به تعبیری در آیه نور سوره مبارکه نور ما او رو میخوانیم، الله نور و سماوات و الارض، این پروردگار هستی، این خدای جل و علا خلقتش رو وقتی آغاز کرد، آفرینش رو وقتی شروع میکنه، این آفرینش رو با خلقت و با پیدایش این خلقت و آفرینش رو خدای علی الاعلا با نور عالین به تعبیری آغاز میکنه، همون خدایی که در دعای جوشن کبیر بند 48 میخوانیم یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدر النور، یا نور کل نور، یا نورا قبل کل نور، یا نورا بعد کل نور، یا نورا فوق کل نور، یا نورا لیس کمثله نور، این خدایی که نور است اما لیس کمثله نور، هیچ نوری در نظام عالم به سان حقیقت الله نور السماوات والارض نیست. او خالق نوره، او مدبر نوره، او نور نوره، او نور قبل کل نوره، او نور بعد کل نوره، بلکه حضرات محفل او نور نور است. این خدا در آغاز خلقت آفرینشش رو با نور رقم میزند و در این بین ایجاد نمی شود مگر نور محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. که نکته ای که جای تأمل و جای توجه داره اینی که بعد در متون حدیثی، در متون روایی داریم، خدای رحمت کند مرحوم علامه بزرگوار علامه محمد باقر مجلسی اعلی الله مقامه رو که در همین جلد 43 بهارالانوار مباحثی رو که با محوریت خلقت نوری و جایگاه نور حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح می نماید، در متون حدیثی می نگریم که در خلقت و آفرینش نوری روایاتی رو که میاره اینه که پیغمبر به سلمان فرمود خداوند عالم عرش را از نور من سید الانبیا آفرید. عرشش رو خداوند جل و علا که نماد قدرت خداوندی است فرمود از نور من آفرید. مجموع ملائکه و کروبیان رو از نور امیر المؤمنین سلام الله علیه خلق کرده، که حالا اگر خدا توفیقمون بده شبهای آینده در شرح هرچه بهتر حقیقت نور حضرت زهرا با حضرات مطالب رو یادآور میشیم. من جمله روایتی رو که ملا محسن فیض کاشانی اعلی الله مقامه در تفسیر صافی نقل می نماید در معنا و مفهوم نوری که بر کوه تجلی نمود و جناب موسی از شکوه و عظمت و جلال و بزرگی اون نور مدهوش بر زمین قرار می گیرد. حضرات در جلسه فرمود ملائکه و کروبیان رو خدا از نور امیرالمومنین سلام الله علیه آفرید. طبقات 7 آسمان، لوح و قلم و کرسی رو خدا از نور امام مجتبی آفرید. خدا بهشت رو از نور سید الشهدا سلام الله علیه آفرید. بهشتش رو خدا از نور امام حسین خلق کرد. یکی از ابواب سمانیه بهشت باب الحسین است. حضرات روایات بسیار داریم که از اهل محشر اول وارد محشر نمی شوند مگر عزاداران سید الشهدا، که بعد همونا رو هم تفکیکشون میکنن. دسته ای هستن که اینها کربلا به زیارت سید الشهدا نائل آمدن، عده‌ای از اینها موفق به زیارت سید الشهدا نشدن که اونهایی که کربلا رفتن باز 40 سال تقدم دارن در بهشت رفتن بر کسانی که اینها عمری ارادتمند سید الشهدا عزادار ابا عبدالله الحسین بودن اما توفیق به کربلا رفتن رو پیدا نکردن، که اینا وقتی وارد در بهشت شدن خدا بهشت رو به نام اینها سند میزنه، خدا بهشت رو بین اونها تقسیم میکنه، هر کیم به بعد میره بهشت حضرات در جلسه مستأجر اینها خواهند بود و هر مستأجری ثمن اجاره رو طلب رحمت برای صاحب ملکش به درگاه الهی باید قرار بده. بزرگواران، بعد راوی سلمان از پیغمبر پرسید عرش خدا از نور شما ملائکه و کروبیان رو از نور امیرالمومنین، طبقات و هفتگانه آسمان ها و لوح و قلم از نور امام مجتبی، بهشت از نور سید الشهدا، از نور حضرت زهرا سلام الله علیها چی شد؟ حضرت فرمود کل این انوار به نور فاطمه زهرا علیها سلام نورانی شد، به نور حضرت زهرا. آقایون، حضرات، بزرگواران در جلسه، وقت بر من تمام است، ادامه این سخن به مجلس بعد انشاءالله در محضرتون باشه، وقتو بر عزیزم نگیرم. آگاه باشید، نورانیت در عالم در گرو اتصال به صدیقه طاهره، اتصال به فاطمه زهرا سلام الله علیه است. هر کسی خلاصه ببینه چی کار است و چگونه میتواند خودش رو به فاطمه زهرا برساند و خودش رو به او متصل بسازد. اهل علم یه جور میتونن، کسبه و بازاری ها در این مسیر تقرب میتوانن به طریق خود به تحرو بپیماین، تا اونجایی که حتی بانوان در منازلشون میتوانن به مسیر خودشون، به قدرت و ظرفیت خودشون تو این مسیر به سمت حضرت زهرا حرکت کنن، میتوانن مدایح فاطمه بر بچه‌هاشون بگن، میتونن قصه های حضرت زهرا رو برای فرزندانشون نقل کنن. و آیون، قوغاست این تقرب به حضرت زهرا که این چه آثار با برکتی رو داره. فاطمه، جهان با نام تو آغاز گردید، کتاب آفرینش باز گردید، بی بی جان همه مست می پیمانه تو، دو عالم واله و دیوانه تو، خمیر جسم آدم تا سرشتند، به قلبش نام زهرا را نوشتن، تو فرقانی، تو یاسینی، تو طه، تو زهرایی، تو زهرایی، تو زهرا. تمام آفرینش پای بسته، پیامبر خم شد و بوسید دست، تو قرآنی علی بسم الله توست، تو استادی جهان دانشگه تو، تو فرقانی، تو یاسینی، تو تو زهرایی، تو زهرایی، تو زهرا، تو زهرایی، تو زهرایی، تو زهرا. حضرات، کار به اینجا رسیده، یادم نمیره چند سال قبل توفیق داشتم در معیت عزیزم آجمیدهای معاملگر عزیز که پدر محترمشون در ثواب این مجلس و محفل سهیم و شریک باشن، همین گونه مدح و ثنای دختر پیغمبر آمد و حقیر فضائل زهرای اطهر گفتم. مجلس رو وقتی به ایشون واگذار کردم با یک اشعاری سخن را آغاز کردن که هر بار یادم میاد دل از من میبره. خوام تعازا کنم مجلس امشبمون را هم با همون ابیات در مدح حضرت زهرا زینت بدن که ابتداش به این کیفیت آغاز میشد. هر آن چه هستم یا زهرا دل به تو بستم، یا زهرا بگیر دستم.